رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز چهارشنبه 25 مارس سال 2015 میلادی است. من جلسه شامگاهی را برای تان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. تحقیق سببهای سقوط هواپیمای آلمانی در کوهستان فرانسه آغاز یافت. پترو پاروشنکا استعفای ولی دنیپروپتروسک ایگر کلامویسکی را پذیرفت و بر اثر ضربه هواپیماها در وادی تیره پاکستان ده ها عضو گروه لشکر اسلامی کشته شدند. تفصیل خبرها. وزارت امور داخلی فرانسه روز 25 مارس خبر داد که قطعه‌های سیاه هواپیمای سقوط کرده شرکت آلمانی جرمن وینگز آسیب دیدند ولی قابل استفاده‌اند. ایروبوسی A320 که با 150 سرنشین از شهر بارسلونا اسپانیا به شهر دیوسلدورف آلمان پرواز می‌کرد، روز سه‌شنبه در کوهستان جنوبی فرانسه سقوط نمود. دادستان شهر مارسل 25 مارس با جستجوی شاهدان کلیدی فاجعه شروع کرد. سببهای سقوط هواپیما را اداره بی‌خطری پروازهای فرانسه نیز تفتیش میکند. کارشناسان آلمانی هم روز چهارشنبه به جای حادثه رفتند و قرار است که بعد از یک هفته خلاصه خود را اعلام دارند. کارهای جستجویی و نجات بخشی در جای سقوط هواپیما روز 25 مارس از سر گرفته شدند. به نوشته رسانه‌ها بیشتر مسافران هواپیما شهروندان آلمان بودند. در این فاجعه شهروندان استرالیا، بریتانیا، اسپانیا، قزاقستان، ترکیه و ژاپن هم به هلاکت رسیدند. وزارت امور خارجه قزاقستان روز 25 مارس تصدیق کرد که سه شهروند کشور، ایربول ایمانقولوف، ایجان اسنخلیوا و عادل ایمانقولوف، مسافران هواپیمایی سقوط کرده بودند. حدس می‌شود که همه آنها عضو یک خانواده بودند. رئیس جمهوری اوکراین پترو پاروشنکا استعفای ایگر کلامویسکی از مقام والی ولایت دنیپروپتروسک را پذیرفت. فرمان رئیس جمهور روز سه‌شنبه 24 مارس بعد از ملاقات پاروشنکا با کلامویسکی امضا شد. سروری دولت والنتین ریزنیچنکا را موقتاً والی دنیپروپتروسک تعیین کرد. ایگر کلامویسکی بنیادگذار گروه صنعتی و مالیوی پریوات 2 مارس سال 2014 بعد از برکناری رئیس جمهور پیشین ویکتور یانوکوویچ کرسی والی دنیپروپتروسک را صاحب شده بود. مناسبات بین کلامویسکی و حکومت کیف روزهای اخیر بر اثر دعوا سر صاحبی شرکت های اوکر ترانس نفت و اوکر نفت سرد شد. به نوشته خبرگزاری ها، گارد ملی اوکراین به خاطر جلوگیری از نارامی ها در دنیپروپتروسک با دنبال استعفای کلامویسکی نیروهای علاوگی خود را به این ولایت انتقال می دهد. تفصیل در این مورد تقدیمتان خواهد شد. کارمندان خدمات کشفی پاکستان از هلاکت تقریبا 30 عضو گروه مسلح لشکر اسلام بر اثر ضربه هواپیما در وادی تیره ولایت خیبر خبر دادند. با گفته آنها ضربه هواپیما صبح روز 25 مارس زده شد. خبرگزاری پاکستانی داون با تکیه به منبع‌هایش نوشته است که میان قربانیان سخنگوی لشکر اسلام صلاح الدین ایوبی نیز هست. ارتش و نیروهای امنیتی پاکستان چند روز باز عملیات گسترده نظامی در وادی تیره را ادامه می‌دهند که بخش از عملیات پاکسازی مناطق قبایل نشینی واقع در مرز با افغانستان از گروه‌های مسلحی ضد دولتی است. این گروه‌ها در کوهستان این مناطق مستقر شده، از آنجا به نیروهای پاکستانی حمله میکنند و از مرز گذشته با نظامیان افغان واردی درگیری میشوند. افراد ناشناس در جای قتل بوریس نیمتسوف، سیاستمدار مخالف دولت روسیه، در مرکز مسکو روی عکس او حرفهای تحقیرآمیز نوشته لوحه کوپروک نیمتسوف را پاره پاره کردند. در این باره ایلیا یاشین، یکی از مخالفین دولت روسیه، روز 25 مارس در توییتر خبر داد. همراه با خبر به احترامی به یاد نیمتسوف در شبکه‌های اجتماعی عکس چهار زن و سه مردی هم پیدا شد که احتمالاً در این کار دست دارند. هم مسئولیت حمله به جای قتل نیمتسوف را گروهی موسوم به حرکت آزادی خواهی سرب بردوش گرفته است. مقامات حفظ ترتیبات روسیه به این حادثه واکنشی نشان ندادند. روز چهارشنبه آدمان به جای قتل بریس نیمتسوف گلهای تر و تازه آورده شمع فروزان کردند. بریس نیمتسوف شام 27 فوریه در کنار کرملین مسکو در حالی کشته شد که همراه با مدل اوکراینی آنا دوریتسکایا هم طرفی منزلش میرفت. مقامات روسیه میگن که واسطه اسلامگراهای چچن برای پشتیبانی از نشر تصویر طنزآمیز پیامبر اسلام در مجله فرانسوی شارلی ابدو کشته شده است، ولی این فرضیه را هم مسلکون نیمتسوف قبول ندارند و در کشتار کرمل را عیبدار میخوانند. شنونده عزیز، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را شما میتونید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانی های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
هر کی ما رو میجید اینجا میابد. از هفته بگو تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 21 و 45 متر
برابر با 7475
و 11975 کیلوهرتز.
برنامه های با امدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های آزیا صد و هاتبرد
و ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه
آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
ما رو پیدا کنید،
پشیمون نمیشوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسمی قیامپور بر عهده دارم. اما اکنون سرخط گزارش و صحبت و بررسی هایی که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما آماده کردند. نگاه به عالم با چشم دل. در جشن نوروز هم نابینایان تاجیک بیشتر از مشکلات خود هر زدند. وقتی که دو ثروتمند می جنگند، تحلیلگران نزاع داخلی در اوکراین را خطرناکتر از جنگ در دنبس می خوانند. و روح پرشیب و فراز تورو تا روسیه، آیا دل مهاجران کاری تاجیک واقعا هم از کار در آن کشور دور مانده است؟ در تاجیکستان تجلیل از نوروزی عالم افروز ادامه دارد. روز چهارشنبه نابینایان تاجیک در شهری در پایتخت تاجیکستان محفلی زیبای دایر کردند. نابینایان تاجیک بیشتر به هنرمندی و آوازخوانی و یا به طلبندگی مشغولند، ولی طوری در این محفلی نوروزی گفته شد امکانات و استعداد آنها خیلی بیشتر است و جامعه باید از آن استفاده برد. با گفته مسئولان سازمان نابینایان تاجیکستان، این افراد می توانند صاحب کاری خوب هم باشند، ولی به شرطی که در راه فعالیتشان مانع های بیوروکراتی ایجاد نشود. همکار ما شهلای گلخواجه در نوروز نابینایان تاجیکستان شرکت داشت و حالا همراه گزارشی او را می شنویم.
در نوروز نابینایان در دوشنبه 25 مارس دعوت شد که جامعه آنها را جدا نکند و از توانمندی های این بخش جامعه استفاده نماید. ایدی نوروز و فراسی بهار شاید پیش از همه و زیادتر از همه آدمانی پی میبرند که به دنیا با چشم دل مینگرند. آنها از دیدن منظرهای اطراف خود عاجزند، ولی برای درک آن احساسات و تخیل بلند دارند. نوروز نابینایان که روز 25 مارس در دوشنبه برگزار شد، نه تنها سرشار از رقص و سرود بود، بلکه همچنین بحث دعوتی آنها را به نقش فعالتر در جامعه به ویژه صاحبکاری خصوصی در پای داشت. این هم در حالی است که تاکنون نابینایان در تاجیکستان زندگیشان را اکثرا با آوازخوانی و هنرمندی و یا برعکس از روی طلبندگی میچرخانند. اکنون نمایندگی سازمان شویتسری اپریشن مرسی و جمعیت نابینایان تاجیکستان طرحی را روی دست گرفتند که هدف آن آماده کردن نابینایان است که توانی صاحب کاری دارند. زرینه عبدالرحیم و این نابینا که 27 سال دارد و در تنهایی یگانه دخترش را تربیت میکند، میگوید دور کردن چنین دوره آموزشی برای او و هم تقدیرانش دری را برای آغاز زندگی و بوز میکند. با گفته زرینه، وی 6 سال پیش با جوانی دوست داشته خود که نیز از خواهر بوسیره محروم بوده است ازدواج کرده است، ولی بعد از تولد فرزند نخست این اویله از هم پوشیده است. زرینه در بدبختی خود از خوشتامنش دامنگیر است که از روزهای اول کلین نوبینویش را قبول نداشت و در بر پسرش همسری سالم را دیدن میخواست. زرینه گفت:
بعد از جدا شدن اویله مرا دعوت کردن به یک فستیوال عثمانی گنج نوخته که بین مایبون برگزار میگردید. من راستی دل مانده شده بودم از زندگی که من جدا شدم. شوهری که هم تقدیر خودم بود گرفتم و جدا شدم ناامید بودم، ولی مرا دعوت کردن بر همون عثمان به زمین کور با کور مرا دعوت کردن. نوبینایان ما بعضیشون هستن چوس و چولوکان چاخونان میگن از همه کودای همه کور میبرن.
مسئولان جمعیت نوبینایان شهر دوشنبه میگند فعلا از جمعیت 9000 نفره مریضان عضوی چشم تنها حدود 300 نفر کار و فعالیت میکنند. یگونه منبع درآمدی اغلب این قشر جامعه معاش بازنشستگی آنهاست که از 80 تا حدود 200 سومانی را تشکیل میدهد. خود محمد تنگنیف رئیس جمعیت نوبینایان شهر دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت با نظر داشته آن که در کشورهای دیگر نوبینایان در صاحبکاری انفرادی کامیاب شدند، آنها نیز میخواهند چنین تجربه را در تاجیکستان راه اندازی کنند. جناب تنگنیف افزود
که بسیار نوبینایان همچون محسگر با حیث صاحبکاری انفرادی، همچون برنامه سازهای کامپیوتری، همچون صاحبکاری انفرادی و یا همچون مثلا سردار این یا و یا آن فروشگاه های مرکزی یا اینکه داروخانه ها یا اینکه علاقه نقطه های علاقه فعالیت میکنند، به همون خاطر من این باوری کامل دارم که آنها میتوانند در آینده همچون صاحبکاری انفرادی فعالیت.
خود محمد تنگنیف از جمله گفت فعلا حدود 20 نفر در شهر دوشنبه چون صاحبکاری انفرادی فعالیت میبرند. همچنین به گفته این مسئول، آنها دو نفر صاحبکار را از شهر اسفرا به روسیه فرستادند و آنها علاقه در این کشور صاحب چند نقطه فروش سمبوسه و مواد آرایشی شدند. در همین حال مایکل برن، یکی از مسئولان سازمان اپریشن مرسی، میگوید آنها دو سال است با جمعیت نوبینایان شهر دوشنبه همکاری دارند و به بهبودی زندگی افراد معلول در تاجیکستان و از جمله آنهایی که از بینایی محرومند مساعدت مینمایند. جناب برن در این زمینه گفت
میخواستند در همین جای زندگی آزاد کنند، لیکن همین جای کار یافتن ممکن است، آوازی آنها لازم است، جای همین چیز و فکر من مشکل است، لیکن ما همراه همین تشکل ها کوشش میکنیم آوازی آنها بلند باشد.
با این همه مسئولان جمعیت نوبینایان شهر دوشنبه میگویند به دنبال ختم آموزش برای عملی شدن طرح افراد نوبینایی که سلیقه خوبی صاحبکاری دارند اختصاص یک مقدار مبلغ هم در نظر است. محفل نوروزی نوبینایان با آنها در اجرای این تر نیرو و رغبتی بیشتر افزود. شهلو گلخوجا، رادیو آزادی، دوشنبه.
نوروز نوبینایان در شهر دوشنبه محفلی که در آن بیشتر از مشکلات این افرادی دیده هایشان ضعیف سخن رفته است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
شما در امواجه برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. پترو پاراشنکا، رئیس جمهوری اوکراین، میلیاردر ایگر کالامویسکی را از مقام والی ولایت دنپر پتروووسک برکنار کرد. فرمان رئیس جمهور بعد از ملاقات او با کالامویسکی امضا شد. والنتین رزنیچنکا موقتاً والی دنپر پتروووسک تعیین گردید. ایگر کالامویسکی بنیادگذاری گروهی صنعتی و مالیوی پریوات کمی بیشتر از یک سال پیش 2 مارس سال 2014، یعنی چند روز بعد از برکناری رئیس جمهوری پیشین ویکتور یانوکوویچ، کرسی والی دنپر پتروووسک را صاحب کرده بود. تلگرام میگوید که کالامویسکی با حاکم مطلق این ولایت تبدیل شده بود. دوره رهبری او در دنپر پتروووسک باتالیون های دنپر و دانباس تشکیل شدند که در نبردها علیه جدای خام در شرق اوکراین شرکت داشتند. مناسبت بین کالامویسکی و حکومت کیف هفته گذشته بعد از آن سرد شد که والی دنپروپتروووسک در احاطه افراد مسلح شخصا به دفتر شرکت اوکرم ترانس نفت حاضر شد تا که از مقام فردی دست نشاندهش الکساندر لازورکا در ریاست این شرکت دفاع کند. روز یک شنبه 22 مارس باشد ایگر کالامویسکی به دفتر دیگر شرکت اوکر نفت آمد که بخشی اعظم سهمیه هایش با او تعلق دارند. گروه مسلح تحت فرمان کالامویسکی شرکت را زیر نظارت گرفت. از این پیشتر ویرخوان راده اوکراین با تغییرات به قانون نفوذ کالامویسکی در اوکر نفت را محدود کرده بود. خود سری ولی دنیپروپتروسک کیف را سخت خشمگین کرد. رهبر خدمات امنیتی اوکراین والنتین نالیوایچنکا حتی طلب نمود که کلامویسکی برای اشغال بینوی اوکرنفت با جوابگری کشیده شود. به نوشته خبرگزاری ها، گارد ملی اوکراین به خاطر جلوگیری از نارامی ها در دنیپروپتروسک با دنبال استعفای کلامویسکی نیروهای نوبگی خود را به این ولایت انتقال می دهد. آنا رئیسکایا تحلیلگر سیاسی مقیم کیف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که نزاعی داخلی در اوکراین می تواند برای کشور پیامدهای نامطلوب و حتی سنگین تر از جنگ در دنباس داشته باشد.
این اتفاق قابل پیش بینی بوده، ولی مشخصا در وضعیت جنگی که اوکراین به سر میبره این پدیده خیلی خطرناکه. سفیر امریکا در اوکراین جمله قشنگی در تویتر خود نوشت که اوکراین الان با دو جنگ روبرو شده، یک جنگ بیرونی و یک جنگ داخلی و ممکنه جنگ داخلی حتی پیامدهای خطرناک هم داشته باشد نسبت به جنگی که اعتقاد مقامات کیف ما با روسیه داریم. و البته نظرات متعادل‌تر از اینم وجود داره و بسیاری از تحلیلگران میگویند که به هر حال این دعوای شخص آقای کلاموفسکی بوده با شخص آقای پاروشنکو و چون هر دو آدم ثروتمندی هستند و آقای کلاموفسکی که خوب پاشو درفتر از کریم نهاده، به این دلیل که به هر حال تا زمانی که یک فرماندار بود و خوب طبعا دولت مرد، این نباید ابزاری را به کار می گرفت که از دست یک تجار برمیاد. حالا که استعفا داد هر کاری که میخواد بکنه و مشخصا از گفته هایش این گونه برمیاد که خط مشی پیشینش رو ادامه میده، ولی خب الان این یک تجار، یک شخص دیگه در سمت دولتی نیست و این مناقشه یه مقدار رنگی سیاسیش رو از دست داده، تبدیل شده به یه جنگ اولیگارشی که اوکراین متاسفانه خیلی ازشون در تاریخ خود دیده، مشخصه که هنوز پایان نشد.
بله، و از سوی دیگر خانم رئیسکایا ببینید، نارضایتی از نخست وزیر ارسنی یاتسنیوک هم روز چهارشنبه باعث تظاهرات در کیف شد. آیا این اعتراض ها به دنبال نزاع میان پاروشنکا و کلاموفسکی پایه های قدرت حکومت فعلی کیف را به لرزه نخواهند آورد؟
وضعیت اوکراین وضعیت باثباتی نیست و خب هر اتفاقی ممکنه بیفته. خیلی از نیروهای وجود داره که به طور مصنوعی این بحران را تحریک میکنن. درباره آقای یاتسنیوک نظرها متفاوته. سمت نخست وزیرش هدف انتقادهای بسیاری که بسیاری از این انتقادها خب به حق، بسیاری هم به حق نیست. به حق به آن دلیل که با گذشت 100 روز از دور دوم نخست وزیریش عملا هیچ اصلاحاتی که همه منتظرش بودند رخ نداده. از سوی دیگر خیلی از گامهایی که دولت با رهبری آقای یاتسنیوک برمی‌داره در راستای مطالبات صندوق بین المللی پوله، به خاطر اینی که اوکراین که اقتصادش به شدت وابسته به گامهای خارجی است و این گامها خب در بین مردم محبوبیت نداره چون همراه با گرونی و افزایش هزینه ها خب این باعث نارضایتی عمومی میشه. بین رئیس جمهور و نخست وزیر هم بالاخره یه تنش‌های وجود داره به خاطر اینی که عملا از یک مقدار قدرت در سیستم داخلی برخوردارن. خوشبختانه تا حالا آقای پاروشنکو با آقای یاتسنیوک توانستن حداقل به ظاهر روابط خوبشون رو حفظ بکنن، ولی با توجه به این حالا جنگ اولیگارشی که ظاهرا شدت میگیره مشخص نیست که حالا اینجا قرار هیچ بالاخره بحرانش بیشتر بشه.
تشکر با آن رئیسکایا تحلیلگری سیاسی شریکیف در باره نزاع داخلی در اوکراین صحبت میکردیم که برای کشور حتی از جنگ در دنباس خطر بارتر ارزیابی میشود.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او زه او ده ای واو آنا آزادی، یک کلیک تو آزادی، تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ، یک کلیک تو آزادی، آزادی نقطه آرگ.
یک دانشجوی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان ربات و یا دستگاه خودکاری را ساخته است که زحمت نقب کنها را می تواند آسان‌تر و بی خطر کند. این جوان که شهباز نام دارد می گوید هنگام کندن نقب از درون خاک یا آمدن می تواند ماده های زرناک خارج شوند. در این شرایط کار نقب‌کن‌ها را میتواند اسباب اختراع کرده او ادامه میدهد. برخی از متخصصان از این اختراع ستایش کرده و اما در عمل تطبیق شدن آن را از احتمال دور خواندند. چرا؟ از گزارش همکارمان در دوشنبه عبدالله اشرف میشنویم.
شهباز صلاحوف دانشجوی کورس دوم فکلته مشترک ماشین سازی تاجیکستان و بلاروس است و میگوید ربات ساختش برای کندن نقب در شرایط دشوار و گاه خطرناک کوهی یا تحقیق و چاه و کانهایی که ممکن است مواد زهرآلود دارند مهم خواهد بود. در این حالت جان کوهکنها به خطر گذاشته نمی شود و ربات از فاصله دور با واسطه پولت اداره می شود. شهباز میگوید در بسیار حالت ها هنگام کندن نقب از درون خاک یا معدن میتواند ماده های زهرناک خارج شود که به سلامتی انسان ضرر دارند. در این شرایط به گفته شهباز کاری نقب کن ها را میتواند اسباب اختراع کرده او ادامه دهد. وی گفت
در درون نقب میگوید که از همون خاک انالیز گرفتن که در ترکیب همون خاک چه کدام متال ها هست و کدام ماده های نگاهی در ترکیبش موجود است و این انالیز رو گرفته از این به لابراتوری وای میکنند و به لابراتوری میفهمند که کدام ماده ها و کدام متال ها در ترکیب همون خوب
این یگانه اسباب اختراع کرده شهباز نیست. قبلا او اسبابی را ساخته بود که بدون صرفه نیرو آب را میتواند از شقوره بالا برارد و همچنین چهار اسباب مهمی روزگار کمپاس، فانوس و ترازو را در شکل یک روچکه با هم وصل کرد و این اسباب ساختهش در آزمون اختراع کاران جوان اکادمی علوم تاجیکستان سزاوار جای اول شد. وی افزود
روچکه اختراع کرده من کمپاس، گرادوسنیک سویتا دیود که برای روشن کردن گرد اطراف همه روشکه ترازو برای برکشتن تا یک کیلوگرم وزن استفاده برده می شود و ما این رو می توانیم که در همین چیز رو استحصال نمونیم اگر دستگیری شود.
شهباز مثل این اسباب های زیادی دیگری را هم ساخته است اما میگوید آفریده هایش روی کاغذ و یا در شکل نمونه ها باقی میمانند اما در استحصالات از آنها استفاده نمی شود. او میگوید در ثبت نام اختراعاتش هم مشکل دارد و از این رو از آنها سودی مالیه نمی بیند. وی از یک پویافزولی تهیه کرده اش یاد کرد که هنوز هنگامی مکتب خانه ساخته بود و ضمن راهگردی میتوانست پوی صاحبش را گرم کند. شهباز پاشنه این کفش را از نیخروم آماده کرده بود که هنی راهگردی حرارت تولید میکند. او میگوید با این اختراعش در یک آزمون در کان بادام غالب شد اما پس از هفته طریق تلویزیون دید که نفر دیگر این کشفیات را به نام خود معرفی نموده خود را ستایش میکرد. بعد نیم سال خبر دیگری رسید که کفش او را دیگران به شرکت چینی فروختند.
اختراع رابط نقب کن از سوی یک دانشجوی تاجیک.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
آمار رسمی بیانگر 15% کاهش یافتن سفر مهاجران کره تاجیک به روسیه است ولی گفته می شود تعداد این افراد در اصل خیلی بیشتر از آمار رسمی است. خود مهاجران میگن که سبب از سفر به روسیه خودداری کردنشان فقط بحران اقتصادی و پایین رفت قرب روبل نیست. آنها از برخورد مردم محلی و نژاد پرستان هم سخت ناراحتند. توجه کنید به گزارش همکار ما در دوشنبه گنجینه گنج در این باره.
در دو ماه اخیر میزان سفر شهروندان تاجیکستان با مهاجرت کاری به روسیه کاهش یافته است. عبدالله قادری سخنگوی خدمات مهاجرت تاجیکستان به رادیو آزادی گفت
با در نظر داشت آن مشکلات و پرابلم هایی که امروز در فدراسیه روسیه مسئله بخورشوی روبل روسی و همچنین تخته علمدن قانونگذاری فدراسیه روسیه که مسئله پاتنت و گرفتن سرتیفیکت جاری شد الکی در دو ماه مقایسه سال 2014 زیاده از 13,000 نفر شهروندان جمهوری تاجیکستان به خارج سفر نکردند.
به قول جناب قادری اگر امسال در دوام دو ماه 71,000 از مهاجرت کره برگشته باشند سال گذشته در همین دوره 66,000 نفر به تاجیکستان برگشته بود. همه سال شروع از آغاز ماه مارس در تاجیکستان پیدا کردن چیپته های هواپیما با خط سیرهای روسیه خیلی دشوار بود. آدمان برای خریداری چیپته نوبت هم می پویدند اما امسال طلبات به چیپته ها به روسیه به مراتب کاهش یافته است. هنگام بازدید ما از 10 نقطه چیپته فروشی همگی 5 نفر پیدا کردیم که میخواستن برای سفر روسیه خریداری کنند. آنهای چیپتا میخردن که به قول خودشان دیگر هیچ علاج در تاجیکستان استودن را نداشتند. آنها میگفتند ماهای زیاد تلاش کردند که در وطن کار پیدا کنند اما نتوانستند. سهراب که چند سال باز چیپتا های هواپیمایی را سودا میکند میگوید طلبات به چیپتا ها به سمت روسیه خیلی کم شده است. حتی روزهایی میشوند که عموما سودا نمیکنند. شمسدین کنجر سوداگر دیگر چیپتا های هواپیمایی نیز میگوید قانون های نوی روسیه باعث شده است که دیگر شهروندان از رفتن به مردکاری خودداری کنند. در برابر اون که شماره مهاجران سخت کاهش یافته است، باز از هر یک خطر تا 15 نفر بازپس گردانده میشوند.
بعد از بلیت گرفتم محکم بودن این سپریچه رو میکنم بعد میبینم و از بعد میگه یا باید اون سببی خونه شد یا اون کسان بیمار میشن کم ای حالت بسیارتا ای سوی و سپریت بودم و اون باید مسکار رفتم.
بازگشت سلوسای مهاجران از روسیه و با اون کشور بازنگشتن آنها به قول تحلیلگران میتواند سبب مشکلات اجتماعی و گسترش فقر در تاجیکستان شود. جاوید شاه جورایف جامعه شناس تاجیک میگوید علت یک بار شدت گرفتن بازگشت مهاجران بحران اقتصادی و به قرب شوی روبل و قوانین نوی روسیه میباشد. به قول این تحلیلگر تاجیک از بس که در تاجیکستان بازار مهنت چندان فعال نیست، بازگشت مهاجران باعث افسودن فقر و تفرقه بندی میان بایو کمبغل میگردد. جورایف میگوید
ما با چنین حال آماده نبودیم، یعنی بازار مهنتی ما، نظام اقتصادی، شغل اهالی ما با چنین تغییر یافتن کلی وضعیت آماده نبود و فکر ندارم که همه اونها رو ما امروز امکان داریم که با کار تامین کرده توانیم.
بازگشت با شدت مهاجران در حال است که اخیراً از سوی صندوق بین المللی پول نیز گفته شد که سال 2015 پولهایی که مهاجران کره تاجیک میفرستند 30% کاهش یافته و به تمام بخشهای حیاتی کشور تاثیر خواهد داشت. سال 2014 پول فرستاده مهاجران بنا به معلومات بانک ملی تاجیکستان در مجموع 8.3% کاهش یافته بود و مبلغ عمومی فرستاده آنها 300 میلیون دلار کمتر از مبلغ سال 2013 و 3.9 میلیارد دلار را تشکیل داد. در دو ماه اولی سال 2014 سفر مهاجران کره 13,000 بیشتر بوده، بازگشت آنها 66,000 نفر را تشکیل می‌داد. گنجینه گنج، رادیو زودی، دوشنبه.
سبب های کم شدن سفر مهاجران کره تاجیک به روسیه. تعداد کودکان معیوبی که از نکاح‌های خش و تباری به دنیا آمده‌اند در ایالت خردان نظر به دیگر مناطق تاجیکستان بیشتر است. اخیراً در این ولایت رویخط این کودکان را ترتیب دادند. با چی خاطر؟ از آرزوی کریم خبرنگار ما در شهر قرغانتپه می‌شنویم.
ریاست تندرستی و حفظ اجتماعی ویلایت ختلان فهرست 1546 کودک معیوب را ترتیب داده که گفته می شود از ازدواج های خش و تباری به دنیا آمدند. بیبی انیسجان 5 ساله که معیوبیش سبب فروپاشی آیله گشت میگوید که او به خاطر نزدیکتر شدن رابطه خش و تباری با اپاش دختر داد، ولی تولد این کودک معیوب نه تنها زن و شوهر را از هم جدا کرد بلکه خش و تباری را نیز از بین برد. زیبو کریم و نبره معیوب شده را در شعبه آسیب شناسی بیمارخانه به نام بوری واحد و بیبیلیت خطلان پرستاری میکند و میگوید
بعد سیمی فرزندمی خیلی شیدن جیدو شده بلچه گفت تد فرزند ناسالیم کدی جواب شده تبابه ناشونده تبابه نکنیم فرزند ما عذاب نتیم گفتان که سوز نمیشونه تو وقتی عذاب دادست شکر کردیم که هم در اپ خوهریم جیدو نشیم ما نمیفهمیدیم تا این درجه ما میمیل اپگی خوهریمون ای بین را دمی خواهم که دمی سالیم شوید اتش ببین.
انیس جان با پایهای کج به دنیا آمده است و پزشکان گفتند که امید به معالجه او در میان نیست. پزشکان میگویند کودکان معیوب پیوسته زیر نظارت آنها بوده از یاری های اجتماعی برخوردارند، ولی به مراتب بهتر میشد اگر آنها سالم به دنیا می آمدند. برای این میگوید سعدالله بلزاده سرداری ریاست تندرستی و حفظ اجتماعی در ولایت ختلان باید از نکاح های خش و تباری پیشگیری نمود. محض از چنین ازدواج ها در این ولایت 1546 کودک معیوب به دنیا آمده است. میگوید او برنامه های سالی آیله مقامات تاجیکستان را وادار کرده است با جوانان از نظر ازدواج های خش و تباری صحبت کنند و در این مورد آمار کودکان و نورستان معیوب را مثال آورند. گلرخسار بخاری و ساکن 27 ساله ناحیه جیلکوکی با پسری عمکش یک ساکن دهه لالزار ناحیه دنقره ازدواج کرده زندگی خوب داشت. بعد تولد فرزند دومش که با معیوبی مغزی سر به دنیا آمد بعد 3 سال از خانه شوهر رانده شد.
با ناحیه لالزار شهرک دنقره اویلا داشتم نکاح خش تباری. من در مدت 2 سال صاحب 2 فرزند شدم. فرزند یکم هم سالم است، فرزند دیگه من نسخانی عصب.
در زایشگاه نوحیه جلکل به رادیو آزادی گفتن که هنوز زمان آبیستنی 16 زنی که به خش و تباران خود ازدواج کردند معلوم شده است که 6 تنی آنها در بطن خود کودکان ناسالم داشتند و به این سبب به فیگانه یا سختی حمل راضی شدند. پزشکان میگویند اکثریت آنها در وقت حامله‌داری به دختران و تشخیص اولتراسادایی مراجعه نمی‌کنند که تا سلامتی طفلشان معین شود. حسن نظروف مدیر شعبه آسیب‌شناسی و رادیدی بیمارخانه بنامی بوری واحد و ولایت ختلان در صحبت با رادیو آزادی گفت که 90% این بیماران تبابت می‌شوند. ولی
تهیه فهرست کودکانی از ازدواج خشتباری بدونی آمده در ولایت ختلان و شنوندگان ارجمند اینجا این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی می‌مانید.